شاخص اهل سنت از آقای روحانی حمایت کردند و در عین حمایت برخی از مطالباتشون را هم مطرح کردند، از جمله اینکه خواستار این بودند که اهل سنت در وزارتخانه‌ها و سمت‌های کلان مدیریتی نقش داشته باشند. در دولت اول آقای روحانی برای اولین بار یک اهل سنت به عنوان معاون وزیر و یک اهل سنت به عنوان سفیر انتخاب شد، ولی قاعدتاً تقاضای اهل سنت بیش از این هاست. مطرح تمایل دارند که در استان‌هایی که اهل سنت اکثریت هستند استاندار سنی باشه و یا برخی از مدیران سنی باشن. به هر حال درباره آزادی‌های مذهبیشون تقاضاهای بیشتری دارن و انتظار دارن که دولت از اونها حمایت کنه. درباره زنان هم در دولت آقای روحانی وزیر زن حضور نداشته و به نوعی فقط تعدادی فرماندار زن، یعنی 4 فرماندار و 13 بخشدار برای اولین بار منصوب شدن که از جهتی میتونه یک نوع پیشرفت باشه در دولت اول آقای روحانی. و معاون حقوقیشون و معصوم ابتکار رئیس سازمان محیط زیست که خب البته در دولت‌های قبل هم این موضوع سابقه داشت. به هر حال این تقاضا مطرح شده که مثلا آقای روحانی وزیر زن داشته باشن و یا استاندار زن یا یک سری مدیر ارشد زن داشته باشن. اینها بخشی از مطالباتی بوده که در انتخابات ریاست جمهوری از آقای روحانی مطرح شده.
احسان ابراهیم رئیسی هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان خواستار رسیدگی به اون چیزی شده که به گفته او تخلفات در قبل و حین برگزاری انتخابات 29 اردیبهشت بوده. اعتراض آقای رئیسی به چه چیزی بوده دقیقاً؟
آقای رئیسی اعلام کرده که مستنداتش رو به همراه این نامه برای شورای نگهبان ارسال کرده، ولی در این نامه به مستندات اشاره نشده. روز جمعه هواداران آقای رئیسی اعلام کرده بودند که تعرفه‌های به بعضی از صندوق‌هایی که در اونها احتمال رأی آقای رئیسی بیشتر بوده تعرفه لازم ارسال نشده. خود آقای رئیسی هم در ایام انتخابات دولت را به بعضی از تخلفات متهم کرده بود، از جمله گفته بود که به کسانی که یارانه‌شون قطع شده بوده پیامک زده شده و گفته شده که یارانه به شما برقرار میشه، و یا به دهیاری‌ها یک سری پول‌هایی داده شده که در حوزه‌های انتخابی مصرف بکنن که به نوعی بر انتخابات تأثیر گذاشته باشه. ولی به هر حال اینها مطالبی که قبلا اعلام شده و در اینکه در این نامه چه مستنداتی هست گزارشی منتشر نشده.
انتخابات شوراها در روزهای گذشته تحت تأثیر انتخابات ریاست جمهوری بوده، از این انتخابات چه گزارش‌هایی منتشر شده؟
آخرین گزارش‌هایی که منتشر شده خصوصا در شهر تهران حاکی از پیروزی فهرست اصلاح طلبان هست که فاصله آخرین نفر فهرست اصلاح طلبان با مهدی چمران که رئیس شورای شهر بوده در دوره‌ای که اصولگرایان اکثریت داشتن فاصله خیلی زیاده و احتمال داره که این نتیجه حفظ بشه. البته ساعت هاست که هیچ گزارش جدیدی از انتخابات شورا منتشر نشده. شاید یکی از دلایلش اینه که به هر حال در این چند روز کسانی که این اقدامات رو انجام میدادن دیگه خسته شدن و به هر حال اون نتایج اولی هم که به دست اومده حالا خیلی دیگه عجله‌ای ندارن برای تجمیع نتایج بعدی که از صندوق‌ها و فرمانداری ارسال شده. در تهران اتفاق دیگری هم که افتاده اینه که بر اساس آرایی که فعلا نفر اول یعنی محسن هاشمی آورده، آراش حتی بیش از مجلس دهم هست از آقای ممرضا عارف که سرلیست اصلاح طلبان بود، حدود 1,700,000 تا که بر اساس گزارش‌هایی که قبلا اعلام شده بود میتونه حتی بالاترین رأی در تهران باشه در تمام انتخابات شوراها و مجالس گذشته و همچنین حتی مجالس گذشته، چون اعلام شده بود که رأی آقای عارف حتی بیشتر از رأی اصلاح طلبان در مجلس ششم بوده. در شهرهای بزرگ هم اصلاح طلبان پیروز شدن، در شهرهای مانند مشهد. در بعضی از شهرهای مانند یزد هم اصلاح طلبان اکثریت را دارن، ولی مثلا به طور مثال در یزد دور اصولگرا هم به شورا راه پیدا کردن و همینطور یک زرتشتی هم عضو شورا شده، ولی به هر حال در مجموع شهرهای بزرگ که معمولا به صورت نمادین در معادلات سیاسی مورد توجه قرار می گیرن اصلاح طلبان اکثریت بودن.
شیراز مثل تبریز. احسان فرصت 30 ثانیه داریم. همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در 4 حوزه هم انتخابات میاندوره مجلس برگزار شد، نتیجه این انتخابات چی بود؟
در اصفهان حسن کامران در نهایت پیروز انتخابات شده. البته وبسایت های اصلاح طلبان و حتی وبسایت روزنامه ایران دیشب اعلام کرده بود که مجید موسویان برنده انتخابات هست، اما در نهایت اعلام شد که آقای کامران هست. تفاوت اینها البته 10,000 رای هست و برخی از طلبان اعلام کرده بودن که برخی از صندوق‌هایی که در نهایت در انتهای کار شمرده شده نتیجه آرا را عوض کرده، ولی وزارت کشور یا شورای نگهبان درباره این بحث‌ها اظهار نظر رسمی نکردن.
به نوعی بین نمایندگان اصلاح طلب و اصولگرا هم تقسیم شد این 4 حوزه.
بله، در مراغه و عجبشیر علی جلیلی شیشوانی به مجلس راه پیدا کرد که مستقل و البته نظراتی نزدیک به دولت داره. در اهر و حریس بیت الله عبداللهی اصلاح طلب هست و در بندر لنگه بستک و از پارسیان ناصر شریفی اصولگرا هست.
ممنون. احسان مهراوی همکارم در استودیو با ما بود و با اون نگاهی داشتیم به آخرین خبرهای مربوط به انتخابات در ایران. اما در انتخابات ریاست جمهوری ناهنجاری‌های اقتصادی در کانون رقابت‌ها بود و حسن روحانی از سوی رقیبان خود متهم به کمکاری شد. فریبرز رئیس‌دانا کارشناس اقتصادی در تهران در گفتگو با همکارم جواد کورشی میگوید احتمالاً سیاست‌های اقتصادی آقای روحانی تغییر چندانی نخواهد کرد. فریبرز رئیس‌دانا:
ببینید، آقای روحانی دنباله سیاست‌های قبلی خودش رو پیش می‌گیره، سیاست جدیدی رو ارائه نداده، اساساً استراتژی ارائه نداده، رقباش هم همینطور، فقط وعده‌های تو خالی مثلا این طرف اون طرف دادن که ما مثلا تحریم رو برمی‌داریم، در حالی که تحریم مربوط به موشک‌هاست، مربوط به حقوق بشری که مطلقاً روحانی نمی‌تونه نزدیکش بشه، و تا این تحریم‌ها هست و تشدیدم میشه مسائل اقتصادی زیاد میشه. اون طرف میگه می‌خوام 150,000 تومان بدم، اون یکی خال بالا بازی می‌کنه میگه می‌خوام 200,000 تومان بدم به هر سرانه ای، بعد معلومیش منابعش از کجا میاد و چه تورمی نصیب میکنه. حالا آقای روحانی برنده شد که به گمان من قابل پیش بینی هم بود، برای اینکه معلوف‌تر هست و سوابق اون طرف مقابل یا مثلا سوابق شهرداری فلان درش نیست، کمتر هست، معلوف‌تر هست. و بعد مسئله برجام رو، خب بالاخره واقعیت این است که برجام سایه جنگ رو ولو موقت از سر اقتصاد برداشته، اما حالا میاد برای آینده بعد منابع در اختیارش باشه، بعد قدرت تصمیم گیری داشته باشه که نداره. اقتصاد برای تحول به جابجایی منابع احتیاج داره، یعنی منابعی باید از یه جاهایی که راکدن، ناکارآمدن، برداشته بشه در چارچوب البته قانون، هدایت بشن، منتها قاطعانه هدایت بشن.
خب آقای رئیس دانا، آقای روحانی هم مداوم تکرار میکنه که در هر حال ایجاد اشتغال مستلزم سرمایه‌گذاریه. از یه طرف دیگه هم خب واقعیت اینه که در ایران سرمایه‌گذاری‌های بومی در اختیار نداره دولت، در نتیجه باید سرمایه‌گذاری‌های خارجی رو جذب کنه. در مقابل اون بحث اقتصاد مقاومتی مطرح میشه که در حقیقت نوعی مقابله با سرمایه گذاری های خارجی است. نظر شما در این مورد چی هست؟
واقعیت همین است که ما به سرمایه گذاری احتیاج داریم، ولی واقعیت محکمتر اینه که سرمایه گذاری در داخل هم وجود داره. سرمایه گذاری خارجی به شرط اینکه بتونه تکنولوژی بیاره، اثر بخش باشه، اشتغال ایجاد بکنه، کاملا هم خوبه. اما سرمایه های داخلی و سرمایه های خارجی از اختیار و اراده یک جناح خارجه. اقتصاد ما یک گوی یکسان بلوری نیست که دو طرف دلسوز نشه استن دارن دربارش حرف میزنن و فقط تفاوت حرف دارن. این اقتصاد تقسیم شده است، تفکیک شده است، بخشای زیادی از منابع اقتصادی در اختیار جناح مقابله. اصلا تقابل این رقابت و این رقابت و این تقابل به نظر من ریشه اصلیش منافع اقتصادی و پایگاه اقتصادی بوده، نه هدفهای اقتصادی آینده، بلکه منابع موجود که در اختیارشونه. آقای روحانی منابع کافی رو در اختیار نداره، اون طرف هم مقاومت میکنه، مالکشه، قدرت داره و به هر حال بهش اجازه برخی سیاست اونطور که من عرض کردم قاطعانه برای انتقال منابع بده نمیده. اقتصاد مقاومتی هم محتواش روشن نیست واقعا. بله، میشه استنباط کرد که این بعضی جهات مانع انتقال سرمایه های خارجی میشه، ولی کاملا در این مورد هنوز بحث روشنی نیست و کوششی هم نکرد آقای تاج جهانگیری که فرماندهی کل اقتصاد مقاومتی رو داره توضیحی بده. اشتغال با دعا کردن فقط یا با رأی دادن حل نمیشه، ما باید قاطعانه عمل کنیم. بلکه من همچین امیدی در آقای روحانی نیست.
خب آقای روحانی جایی که ظاهراً جرأت میکنه و میتونه مسائل رو مطرح کرده، از جمله مسئله مالیات دادن نهادهایی که ثروتهای زیادی رو در اختیار دارن ولی زیر نظر دولت نیستن، بلکه مالیات هم نمیدن. در این زمینه ها مثلا نمیتونه آقای روحانی بیشتر فشار بیاره یا قانونی کنه؟
نه، به گمان من نه آقای کروشی نمیتونه، برای که اینا حرفای دمدمه های انتخابه. از این حرفا که شما میفرمایید آقای روحانی گفته. من فریبرز رئیس‌دانا و دوستانم و خیلی از ما 20 سال 30 سال داریم میگیم 20 بار 30 بارم بازداشت شدیم برای این کار، گفتیم و مردم هم میدونن. مهم اون هست که اون اراده و عزم سیاسی به اضافه توانش باشه. به نظر من نه دولت روحانی عزم سیاسی شده برای که نمیخواد برنجون جنای مقابل، جنای مقابل به بخش نظامی متکی است، به بخش ایدئولوژیک متکی است، نمیخواد و نمیخواد سرشاخ بشه اصلا، و از طرف دیگر هم نمیخواد ایدئولوژی خودش رو زیر سوال ببره، در حالی که اقتصاد ایران باید به یک برنامه‌ریزی و اقدام قاطع برای جابجایی منابع کار بکنه.
آقای رئیس‌دان، با این تحلیل و با این محدودیت‌ها و اجبارهایی که در هر حال هر دولتی و در این موقعیت دولت حسن روحانی با آن روبروست، چه کار باید کرد؟ یعنی خیلی تحلیل تقریبا ناامیدکننده ای است که کاری نمیشه کرد.
به نظر من کاری میشه کرد، اون نمیخواد انجام بده.